حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 279 در قزوینی، 274 در خانلری. خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله، که عمر خضر می بخشد زلالش. میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز می آید شمالش. به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی یا بخواه از مردم صاحب کمالش. که آمد شکر مصری به شیراز، که شیرینان ندادند انفعالش. صبا زان لولی شنگول سرمست، چه داری آگهی چون است حالش؟ مکن بیدار از این خوابم خدا را، که دارم عشرتی خوش با خیالش، که دارم خلوتی خوش با خیالش. گر آن شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. چرا حافظ چو می ترسیدی از هجر، نکردی شکر ایام وصالش؟ نکردی شکر ایام وصالش. مفایلون مفایلون مفایل، یا مفایلون مفایلون فعولان. این تیپ غزل ها، یعنی غزل هایی که در ستایش از وطن یا شهر شاعر و الان به طور اختصاصی از شهر حافظ شیراز سروده شده، در دیوان حافظ چند مورد دیگه هم هست. من در مقدمه دیوان کمال اسماعیل توضیح دادم که شعرا به طور خاص و ماها به طور عام عموماً یه حس نفرت و عشق توأمان به زادگاه خودمون داریم و در عین اینی که خیلی دوست داریم زادگاهمون رو، عموماً خیلی وقت هم از یه چیزاییش ناراحت میشیم و حرص میخوریم و اینها. این حس عشق و گاهی نفرت تو هم، یا عشق و حالا ناراحتی تو هم نسبت به کسی و چیزی، چیزیه که در ما خیلی زیاد هست. ما هم همین الان مثلا درباره شهرمون یا درباره کشورمون همچی حس دوگانه ای داریم، هم از اونور تو سرش میزنیم هم از اونور عاشقش. و تو خیلی از شعرهای دیگه هم هست و حافظم از اون استثنا نیست. من اونجا درباره کمال اسماعیل توضیح دادم که هم احساسات مثبت داشته به اصفهان، هم نقد کرده و هم جمال این حسو داشته و هم بقیه شعرا به شهرشون کم و بیش همچه حالتی داشتن و یکم عجیبم نیست. کلی ستایش داره حافظ از شیراز. یه جایی هم گفته آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو هم رهی که خیمه از این خاک برکن. این غزل از همون هاست که در ستایش شیراز گفته شده. اینایش هم که در ستایش شیراز بیشتره و ظاهرن مربوط به همون سفر حافظ بوده که مدتی در اصفهان و یزد به سر برده و خیلی غزل گفته حافظ. پیداست از همین دیوان موجودی که داریم بدون اینکه اطلاع از شأن نزول و ماجرای سروده شدن غزلاش داشته باشیم، من حس میکنم حافظ از اینهایی بودی که خیلی قبض و بسط داشته. چون میبینیم مثلا بعد از برافتادن امیر مبارزالدین هم خیلی شعر گفته، دوره امیر مبارزالدین هم تو اون گیر و بند ها شعر زیاد گفته و در این سفرش هم شعر زیاد گفت و اینم باز عجیب نیست که هنرمندان یه دوران اوجی دارن، یه دورانی دارن که یهو همینجور حس سرودن، حس خلق در هر رشته ای دارن. خوشا شیراز، شاید بشه تفاوتی بین این دو جور خوندن گذاشت همونجوری که منم خوندم، خوشا شیراز یا خوشا شیراز و وضع بیمثالش. وضع که از کلمات عربی دیگه به فارسی وارد شده و موضع در واقع مستره و به معنی چیزی رو بر جای خودش قرار دادن و معانی متعدد دیگه ای. و اینجا ظاهرن به همون معنی ترتیب و طرز و روش و به معنی روش پسندیده هم آوردن حالا تو فرهنگ های جدیدتر. خوشا شیراز و این ترتیب و نظم و نسق بیمثال او. بیمثال یعنی بی‌نظیر. ما مثال رو امروز بیشتر برای مثل و ضرب المثل به کار میبریم. بیمثال یعنی بی‌نظیر. خداوندا نگه دار از زوالش. باز زوال هم عربیه و در اصل عربیش به معنی دور شدن از جایی و دور شدن و عوض شدن از حالی و رفتن و اون وقت استحاله و یکی از معانیش هم اون زمانیه که خورشید از ظهر به بعد، حالت خورشید از ظهر به بعد، مایل شدن آفتاب از میانه آسمان، اینو میگن زوال. و حالا ببینیم که با بسیاری از این معانی این زوال که اینجا گفته خصوص با اون معنی ترس و مفارقت و جدایی و اینا که از معانیه ثانویشه تناسب داره. خداوند نگهدار از زوالش. ز رکن آباد ما صد لوحش الله، یا صد لوحش الله. اولا ببینین رکن آباد ما میگه. رکن آباد اسم یه قنات بوده که رکن و دوله دیلمی اینو قرنها پیشتر از حافظ در دوره دیلمیان احداث کرده، فکر میکنم قرن چهار و اینا باشه. جای دیگه هم داره شیراز و آب رکنی و این باد خوشنسیم یا خاک خوشنسیم، عیبش مکن که خاول رخ هفت کشور است. توضیحی شاید درباره این قنات و کندنش و اینا بدم. قنات یا کاریز یا کهریز، قه که هست تو کلماتی مثل قهدریجان و اینا تو اسامی جغرافی هست، ظاهرن از ابداعات ایرانی ها بوده بر طبق اسناد و واقعا به لحاظ معماری کار شگفت‌انگیزی بوده که ایرانی ها کردن، ایجاد این قنات ها. ببینید در مناطقی که آب نسبتا بیشتر بوده اینا می اومدن و آبو از زیر زمین، چرا از زیر زمین؟ از رو زمین که راحت تره، یا جوب بندازن بره. با این تبخیر آب دیده بودن که نمیشه یهو 2 کیلومتر و 10 کیلومتر و 20 کیلومتر رو چیز کرد، جوی انداخت، همش تبخیر میشه، همش خورد زمین میره مجدد. بنابراین میانه از زیر زمین اینو ایجاد میکنه. و اینکه میگم شاهکار مهندسیه، شاید 1-2 کیلومترش اونقدر محاسبات نخواد، که همون هم نیاز به محاسبات دقیقی داره، چون ببینید کمترین محاسبه‌ای که میخواد شیب آبه. برای اینکه اگر شیب آب از یه حدی بیشتر باشه، اینو میشوره همینجور و همینجور آب گل ایجاد میکنه، و اگر کمترم باشه که خب آب نمیره. در این حال قنات چی چیه؟ تصور کنین یه چاهی و اونجاییش که کف اونجاییه که آب داره، از اونجا میکنن و با یه شیب ملایم اینو بایسته شما برسونین به مقصدتون. اینه که میگم خیلی دیگه عجیب غریبه که شما یه مسیری درست کنین که از اون آب بیاد تا برسه در نقطه‌ای که شما میخواین به سطح زمین، و ببینید چقدر شگفت انگیزه. زیر زمین تونل بکنی، هی در فاصله اون مظهرهای اون چاه ها، مظهر قنات اون مادر چاه است، از اونجا هی بکنی هر مثلا 200 متر 400 متر 1 کیلومتر این خاکا رو بریزی بیرون. بعد نیازم به لای روبی و اینها داشته تا بیاد این آب با اون شیب ملایم در اون نقطه‌ای که میخوام. و میگن که ایرانی ها در زمان داریوش 160 کیلومتر قنات کندن در مصر، و برای متوکل عباسی ایرانی ها 480 کیلومتر قنات کندن که از دجله آب دجله بیاد به کاخ توکل در سامر. و یک کتاب از صنایع دستی کهن ایران، انتشارات علم فرهنگ چاپ کرده، اینا رو عموما من از اون نقل میکنم، میگه 160 هزار کیلومتر قنات داریم اون موقعی که ولی وقتا میشه 50 60 سال پیش 70 سال پیش این کتاب نوشته. خب به همین دلیل این قنات ها رو اصولا حکومت ها احداث میکردن، مردم عادی زورشون نمیرسیده چون خیلی نیاز به پول داشته و آدم که بیاد اینا رو یکی یکی بکنه و مهندسش باشه و محاسبات دقیقی بکنه که اینا باشه. بعد نگهداریش هم مصیبت دیگه، اینا ممکنه یه جایش ریزش کنه، به مرور گلولای بگیره، لجن بگیره، نمیدونم انواع محافظت ها میخواسته. برای همین شغل مغنی هم بسیار شغل در واقع مقدسی بوده و اینا کفن میپوشیدن و تو چاه میرفتن، یه شمع هم میذاشتن که از این هوای از روشن شدن و خاموش شدن این شمع میفهمیدن که هوای اینجا داره تموم میشه و زود باید علامت میدادن که بکشنشون بالا، اگه نه اینا کشته می شدن اون زیر. و میگم واقعا اصلا چیز شگفت انگیزیه شما تصور کنین. حالا اون 480 کیلومتر نه 100 کیلومتر مگه کم چیزیه که اینا اینجور با ما تو عصر تکنولوژی دو تا از این تونلا کندیم کلیش اشتباه در اومده و با این همه وسایل و اینترنت و کامپیوتر رو نمیدونم این و اینها قرنها پیش چطور این کار رو میکردن. به هر حال این قنات رکن‌آباد هم به همین جهته و حدود گویا 10-15 کیلومتری شیراز بوده و به اون تنگ الله اکبر که هم در شعر سعدی اومده هم در شعر حافظ اونجا مظهرش بوده و آبش اونجا میریخته. این رکن‌آباد لوحش الله یا اینجا لوحش الله عبارت دعای عربیه که اصلش هم یه معنی دیگه میده. در اصل عربی اوحش المکان من اهله، یعنی مردم از اونجا رفتن، مکان از اهلش خالی شد. و فارسی زبونا درش تصرف کردن و گفتن لا اوحش الله. اینجا ببینید چقدر اینا هی فشرده شده لوحش الله، یعنی خدا اونو وحشت نده، خدا اونجا رو دوچاره وحشت و تاریکی اینا نکنه. یه چیزی تازه باز این معنی هم جلوتر رفته، یه چیزی شده تو ما یایه ماشاءالله. ما وقتی میگیم ماشاءالله کاری نداریم ماشاءالله یعنی آنچه خدا بخواد، برای اینکه چشم نزنیم میگیم ماشاءالله. اینم همینجوره، لوحش الله یعنی ماشاءالله، رکن‌آباد که ایشالله چشمش نزنن خراب نشه. که عمر خضر میبخشد زلالش، زلال این آب اگر بخوری با آب حیات برابری میکند و به تو عمر جاودانه میدهد مثل خضر. میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز میآید شمالش. باز جعفرآبادم یه آبادی نزدیک شیرازه و مصلا در اصل یعنی محل صلات دیگه، محل نماز، جایی بوده عموماً برای نمازهای عیدین، عید قربان و عید فطر که مهمترین اتفاق در نزد قدما و اهل سنت بوده، اونجا رو میگفتن مصلا، عیدگاه هم میگفتن. حالا مصلا برای نماز جمعه هم بوده و همین جایی که حافظ درش به خاک سپرده شده اینجا مصلاست. بین این دو جا یعنی ناحیه بسیار بزرگی، شمالش یعنی باد خوش شمال، نسیم سبا بادی که میوزد، عبیرآمیز است. عبیر رو با انبر قاطی نکنه، انبر یه ماده است که از نهنگ انبر یه نوع ماهی به دست میاد، عبیر نه، یه ماده ترکیبی مشک و سندل و زعفران و چندین ماده رو با هم ترکیب میکنن، به این میگن عبیر. مثل قالیه، قالیه هم یه جور عطر ترکیبی. بادش عبیرآمیز است، بادی با بوی خوش میوزد و به شیراز آی و فیض روح قدسی بخواه از مردم صاحب کمالش. این بجوی در چاپ قزوینی اومده، حالا بجز این که نسخه های بخواه خیلی بیشتره، دکتر عوضی توضیح دادن که بخواه فیض خواستن بهتر از فیض جستنه، فیض بجوی از که یه جوریه، ولی حالا غلط نیست، ولی فیض بخواه درستره. خدا حافظم گفته آلوده ای تو حافظ، فیضی ز شاه درخواه، اونجا هم گفته فیض بخواه. مردم شیراز همون جایی که میگفت عجب سفله پرور است، ببینید شاعر تحت تاثیر احساساتشه دیگه، کتاب منطق و فلسفه که نمی نویسه که، حالشو داره وصف میکنه. خب اینجا خیلی هم به نظر شیرازی ها صاحب کمالات بودن. میگه اگر که فیض روح قدسی میخوای، همونی که گفت فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، خب فیض روح القدس بود که در آستین مریم دمید و بزرگی چون مسیح و آفرید. میگه اگر فیض روح قدسی میخوای نزد مردم شیرازه، حالا ببینید یه دور گفت یعنی دوتا بزرگ دینی، دوتا اسطوره دینی میگه اینا پیش ماست، اگه عمر خضر میخوای بیا آب این رکن‌آباد رو بخور، زلالش عمر خضر میبخشد، و اگر فیض روح القدس میخواهی که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن که مسیحا میکرد، آن چه مسیحا میکرد. اینم میگه فیضش اینجاست، از مردم صاحب کمالش تونی این فیض رو به دست بیاری. بیت بعدی به دو صورت ظاهرا سروده حافظ، یکی که نام قند مصری برد آنجا، که شیری را نان ندادند انفعالش. البته به صورت که نام قند مصری برد اینجا هم اومده، ولی آنجا بهتره، چون اینو پیداست شعر در دوری از شیراز گفته، بنابراین آنجا بگه بهتره، آنجایی که من الان نیستم. هرچند باز تو پرانتز بگم در متون قدیم این و آن هم گاهی به جا هم به کار رفته، ولی حالا کاری نداریم، ظاهرا آنجا بهتر. یا اینی که کی آمد شکر مصری به شیراز. دکتر ایوزی این انتخاب کردن، منم همینو در متن آوردم. توضیحی دادن که جالبه، میگم نمیشه تردید کرد ظاهرا که هر دو سروده حافظه، قطعی هم نمیشه گفت کدومشو بایستی در متن گذاشت کدوم تغییر نهایی حافظه، ولی محاسنی که برشمردن برای این ضبط کی آمد شکر مصری به شیراز که شیرینان ندادند انفعالش، از این جهته. خب مصر رو که میدونین اصلا مرکز نیشکر قدیم در دنیا بوده، که مصر بود و یک خوزستان در این ناحیه ما، و خیلی معروف بوده شکر مصر یا قند مصر، و تناسباتی در این هست که دکتر ایوزی بعضشو گفتن، حالا منم به توضیحاتی میدم و به نظرم همین بهتر. یکی این که شکر و شیرین، میدونیم که در داستان خسرو و شیرین این وسط یه معشوق دیگه هم به اسم شکر اصفهانی هست که این شکر مدتی میاد و قاپ خسرو رو، جناب خسرو پرویز رو میدوز و ایشون عاشق اون میشن یه مدتی هم، ولی بعد دوباره رجوع میکنن به شیرین که خب خیلی بهتر از اون بود. و این شکر و شیرین رو خب معلومه شعرها از دست نمیدن تناسبش. خدا حافظم بارها این شکر و شیرین و تقابلش رو آورده. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. و فراغون اصلا این داستان هم نبود، شکر و شیرین کنار هم معلوم بود بیشتر میاد. و اینجا ایهام با اونم داره، شکر بیاد خب معلومه شیرین بدو انفعال میدهد، او را دوچار انفعال می کند. و کی آمد که او را انفعال ندادند، یعنی هر وقت اومد دوچار انفعال شد. انفعال یعنی اثر پذیرفتن، انفعال از فعل دیگه، و مجازن یعنی شرمساری و خجالت. کی اومد که شیرینان به شکر انفعال و خجالت نداد. دومیش که ایشون گفتن، میگن این شکر مثل که ناظر به آب شدن شکر از شرم. باز شعر حافظ که از حیای یا از خیال لب شیرین توی چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. یکیش این تناسبه. و یکی دیگه اینی که گفتن شکر مصری میتونه استعاره از یوسف مصری هم باشه، به خصوص که در ابیات بعد سخن از شیرین پسرم هست، میتونه استعاره از اون باشه. و یه نکته دیگه که اینم خیلی ظرافت درستی رو اشاره کردن، ببینین مصر در لغت به معنی شهر اصلا خودش، و حافظم با این و شعرهای دیگه با این ایهام بازی کردن، به این صورت که مثلا خود حافظ یه جای دیگه گفته و اونجا هم تا جایی که میدونم شارحین بهش اشاره نکردن، ولی به نظر من که این تناسب رو داره، که میگه چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. اونجا عکس اینه، اونجا شهر گفته، شهر ترجمهش میشه مصر، و چه شکرهاست در این شهر یعنی در این مصر، و اون وقت مصر معدن و مرکز شکر هم هست. و اون وقت اینجا که آمد شکر مصری به شیراز، میگن آقای دکتر ایوزی که مصر که به معنی شهره با شیراز هم اون وقت تناسب داره. سبا زان لولی شنگول سرمست چه داری آگهی، چون است حالش. باز پیام میده به باد سبا دیگه. شاید برای شما عجیب باشه که این کلمه شنگول رو میبینین، در واقع شنگول به همین امروز هم میگن به آدم نیم مست و با نشاط و دل زنده میگن شنگول. و معنی دیگه ای که داره در قدیم شوخ و ظریف و زیبا و این هاست. به غفلت عمر شد، عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه که شنگولان سرمستت یا شنگولان خوش باشد بیاموزند کاری خوش. تو سعدی هم هست غلام همت شنگولیان و رندانم، نه نزاهدان که نظر می کنند پنهانت. و مالو به معنی های نمیدونم دزد و اینا هم اومده در لغتنامه، از نظاری این شعر رو برده که در شهر شنگولان دلم هر دم به غارت میبرند، از دست این مادر غران چون وحش صحرایی. حالا نکته دیگه این که لولی هم که داشتیم قبلا توضیح داده هم، کولی لولی لوری یک کلمه است و به معشوق میگه. خب لولی عجیب نیست که شنگول و سرمستم باشه ظاهرا. خب به جز معشوق حافظ که در شیراز است میتونه و خیلی زیباست که این اطلاق بر خود شیراز هم باشه. شیراز اون لولی شنگول سرمست است و ای سبا از شهر من چه خبر داری، مکن بیدار از این خوابم خدا را. این بیتا رو ممکنه با اون چاپایی که شما دارین جا به جا باشه، ولی که به نظرم همین ترتیب خصوص نسبت به چاپ خانلری و چیز این ترتیب بهتره. ترتیبای ایوازی اصولا با خانلری خیلی شبیه. مکن بیدار از این خوابم خدا را که دارم عشرتی خوش با خیالش. در قزوینی و سایه هست که دارم خلوتی خوش با خیالش. خب تناسب خلوتی خوش متوجه هستم منم، ولی اکثریت نسخه ها همین عشرتی خوش داره که خب خلوتی خوش با خیالش از اونم با خواب اینا تناسبات داره، ولی عشرت هم تناسب داره. خیالم اینجا خیلی با ظرافت به کار برده، یکی از معانی خیال اون تصویریه که آدم از اشخاص در خواب میبینه و اون وقت اینجا با خواب تناسب داره. نکته دیگه در قزوینی هست، مکن بیدار از خوابم خدا را. بحث خواب نیست که بگه منو از خواب بیدار نکن، بحث این خوابه. مکن بیدار از این خواب. چرا؟ چون در این خواب من دارم خیال میبینم، خیال یار رو میبینم، دارم خواب یار رو میبینم. بنابراین مکن بیدار از این خوابم که در چاپای دیگه همین اصلاح شده و به همین صورته. که هم به اصطلاح که تعلیله، یعنی چرا که. بیتی که عجیب نیساری نیورده، ظاهرن خواستن مؤدب‌تر از حافظ باشن. گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. اولا که بعضی جا از جمله دیدم جناب مرحوم آقای آهی اینو خوندن گران شیرین دهن، حالا اینو درستش کردین. یه جا دیگه که میگه به هوایش لب شیرین پسران چند کنی، جوهر روح به یاقوت مزابال. اونو میخوان چیکارش کنین؟ اونم کردن شیرین دهن ها. دوباره یه جا دیگه میگه که ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای، که خون ما حلال تر از شیر مادر است. اونم کردنش ای نازنین سنم. دیگه بوده در ادبیات ما، امروز هم هست، ولی میشه واقعیت ها رو منکر شد. عشق به پسران بوده، حالا مثل هزار تا چیز دیگه که بوده و همیشه بوده در فرهنگ بشر، اینا بازتابی از فرهنگ جامعه است دیگه. در همه نسخه هم شیرین پسر، حالا دیگه ما خوشمون نمیاد دیگه، مشکل ما. حافظ اینجوری گفت. گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. اینم بهش اشاره نکردن، من در همین تصحیح خودم این حاشیه رو نوشتم که حافظ میتونست به جای شیرین پسر بگه زیبا سنم، ولی هم شیرین رو با دقت انتخاب کرده هم پسر، از این جهت که بر طبق عقیده قدما مهلتی باعث تا خون شیر شد، فکر میکردن خون در وجود که تبدیل به شیر میشه، بنابراین شیرین گفته که با خون تناسب داره، خونم با دل تناسب داره و با شیر حلال تناسب داره و مادرم با پسر تناسب داره و این میشه که به قول سعدی میشه نظم چون زره در هم. شاهکار سعدی ها میگه رها نمی کند این نظم چون زره در هم، که خصم تیغ تعنت برآورد ز نیام. اینقدر این نظم مثل زره تو هم بافته شده و دقیقه که مدعی جرأت نمیکنه تیغ سرزنش از نیام در بیاره. فوق العاده هم هست، حتما هم بی خود کرده جناب مرحوم استاد نیساری که اینو در متن نیاورده، من از حافظه میدونم تو بعضی نسخه ها نیامده، ولی که الان که نگاه میکنم نه، در همه نسخه ها اومده، واقعا کار غلطیه به لحاظ روش. حتی میتونیم شیرین پسر رو باز ارجاع به خود شیرازم بگیریم، اینم مثل همون لولیه شنگول سرمست میتونه ایهام به اونم داشته باشه. یه نکته دیگه هم که بگم، یه نسخه بدلی هم داره که گران شیرین پسر خونت بریزد، فکر نکنین غلط، اینم میشه ای دل اگر خون تو را ریخت، مانند شیر مادر او را حلال کن. این اتفاقا اینم احتمال خیلی زیاد سروده خدا حافظه. چرا حافظ چو می ترسیدی از هجر، نکردی شکر ایام وصالش. ایام وصال شیراز یا ایام وصال اون شیرین پسر یا لولی شنگول سرمست، تو که می ترسیدی برای چی اون موقع که در وصل بودی شکر نکردی؟ میشه هم خون نکردی شکر ایام وصالش، یعنی ایام وصالش را شکر نکردی، یا شکر در هنگام ایام وصالش چرا شکر نکردی؟ تویی که از هجران یا به قول عربیش هجر میترسیدی، چرا اون موقعی که بودی قدر ندونستی؟ جزایان که نگفتیم شکر روز وصال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. قصد نباشید باشه.